بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اول ما در بعد از بیان اون مقدمات در مفهوم غنا بود که در کثیری از روایات وارد شده. البته همونطور که مستحضرید، مفهوم غنا به این معنا در قرآن کریم و در کتاب وارد نشده و بیشتر یک مفهوم حدیثی است تا قرآنی، و لذا در اون 7-8 آیه‌ای هم که در باب غنا مورد استدلال قرار خواهد گرفت که حدود مثلا 10 آیه میشه، در اون آیات هم شما جایی نمیبینید که مفهوم غنا را و واژه غنا را ملاحظه نمیکنید، و بلکه اگر هم آیاتی با این بحث مرتبط باشه در قالب واژه ها و مفاهیم دیگره. بنابراین این واژه غنا ما در قرآن نداریم، در احادیث داریم. و ارشاد که این از یک جهت، از جهت دیگرم این که ما در بحث اول که الان داریم مفهوم غنا را بحث میکنیم، در از نگاه لغویین هست. من این رو عرض بکنم که مفاهیمی که در فقه میاد دو گونه تعریف میشه. گاهی تعریف از نگاه لغت و گاهی تعریف از نگاه فقیه، و از شبد که مجتهد و فقیه. این دوتا با هم یه تفاوتی دارن که باید به اون تفاوت توجه کردی. روزم اشاره کردم به اجمال. وقتی که ما یک مفهومی را از نگاه لغوی بحث میکنیم، طبعا خب به لغت و ارتکازات لغوی اونها مراجعه میشه. اما وقتی فقیه میاد اون مفهوم را تعریف میکنه، دو جهت در این ملحوظه. یکی این که فقیه برداشت خودش را از کتب لغت و ارتکازات میاره، و این برداشت ممکنه یک حدس و اجتهاد او در لغت باشه، نه اینکه یک امر حسی باشه که بگه لغوی اینجوری گفت. میگه من از مجموعه کلمات لغت شناسان و ارتکازاتی که دارم این مفهوم را اینجوری معنا میکنم. این یک. و دوم اینکه فقیه در خیلی از موارد در تعریف خودش اون نتایج حکمی و قیودی که با ادله خاص بهش رسیده در مفهوم اخذ میکنه. اینجور نیست که مثلا ممکنه بگیم در مفهوم غنا مثلا لهو و این حرفا نیست مثلا، یا فلان قید نیست، ولی چون از روایات یا آیات این قید را برداشت میکنه، در مقام تعریف اون قید حکمی را تو تعریف اخذ میکنه. این در خیلی جاهای فقه ما مواجهه با این مسئله هستیم که ارشاد که تعریف فقیه و فقه از یک مفهومی با تعریف لغوی فرق داره. علتش یکی از این دو نکته است. یکی اینکه او آمده در لغت یه نوع اجتهاد کرده و به نتیجه‌ای رسیده، و دوم اینکه اومده قیود حکم را در موضوع اخذ کرده. این اون قیودی که دلیل داره که باید مثلا غنا در این حالتها حرامه، اون قیدها در مفهوم لغوی مأخوذ نیست، ولی به لحاظ فقهی و اینها میاد اون قید رو در اون اخذ میکنه. این یک نکته است که حالا خارج از این گفتم توجه به این داشته باشید که اگر میبینید گاهی تعریف فقهی با تعریف لغوی به طور کامل منطبق نیست، برمیگرده به یک از این دو نکته. دو چیز در اینجا دخالت پیدا میکنه، گاهی همیشه اینجور نیست، گاهی دخالت پیدا میکنه، معمولا در اون مفاهیمی که یه خورده پیچیده باشه و قیود و اینها داشته باشه. یکی اونی که دخالت میکنه و موجب تمایزش از تعریف لغوی میشه این است که بالاخره او برای خودش یه نوع استنباط کرده، اجتهاد کرده در مفهوم. عرض شود که من تحلیل و عرض شود که برداشت ویژه خودش رو داره، و دوم اینکه اون قیودی که به موضوع در ادله اضافه شده اون رو میاره در خود مفهوم اخذ میکنه. این یه نکته که حالا خیلی جا هم به کار میاد، این نکته باید بهش توجه داشت. نکته دیگرم که باز حالا قبل از اینکه ادامه بحث دیروز بدیم، نکته دیگری هم که اینجا وارده اینه که ما در مقام عرض که فهم الفاظ و معانی لغوی سامنه کن در دو تا منبع در اختیار ماست که میتونیم به اون مراجعه بکنیم. یکی منبع همین لغت و یکی هم ارتکازاتی است که ما در فضای اون زبان و ادبیات مثلا عرب به دست میاریم و از شبات که اینجور نیست که حالا ما یکی ما را از دیگری بی‌نیاز بکنه و مراجعه در واقع به لغت و نوع استعمال اون و ارتکازی که برای ما از این استعمالات به دست میاد، یعنی وقتی میره میبینه تو فضای عربی کتاب ها و اینها برای خودش یه تبادرات ارتکازاتی تولید میشه، این ارتکازات به زمینه اونچه که در لغت آمده میشه مبنای این که انسان به یک تعریفی از یک مفهوم برسه. و اینم دو منبع داره که همینطور که عرض کردم. در مورد لغت هم عرض شود که عمده کتاب هایی که ما معمولا در لغت هم اونچه که مهمه اینه که ما هرچه بریم نزدیکتر به زمان صدور نص بشویم، یعنی تو اون فضایی که تو اون قرون اول روایات ما صادر شده در اون فضا و زمان ببینیم که این واژه چه نوع استعمالی داشته و چه معنایی ازش تبادر میکرده. هرچه باید رفت به سمت بحقرا و قرونی که این نسل در اون زمان صادر شده، چون این واژه ها متناسبه با اون عصر از ائمه صادر شده، باید ببینیم تو اون زمان چه وضعیتی را داره. عرض شد که این هم حالا یک نکته است. در بله حالا اینا دیگه اینا خیلی حرف داره، اصلا اینجا حالا استصحاب میشه کرد که همون باقیه تغییر نکرده چیه اینها و ولذا ارتکازات و اینها از استعمالات جایی که آدم مطمئن تغییر کرده یا احتمال قوی به تغییر میده، بله اون ارتکاز خیلیش نیست، باید بره تو اون متون قدیمی و غور بکنه و ببینه چه ارتکازی به دستش میاد. ولی خب خیلی جایی حالت استصحابی داره که این تغییر نکرده مگر اینکه مطمئن باشیم تغییر کرده. حالا اینم حالا یه نکته دیگری، هر یک از این نکاتی که عرض میکنم به لحاظ اصولی اونا بحثای زیادی داره، اما حالا اجمالش اینه. و نکته دیگرم این که حالا در کتب لغت هم ما معمولا این کتاب ها متداول بین ایدینا هست که ناظر به آثار متقدمه هم هست و کتاب هایی که در الان خب معمولا حالا تو آدرس های ما ملاحظه کردید ایناست. به این ترتیبه عرض شود که کتاب عین زمخشری است که خب کتاب بسیار قدیمی است، بعد مجمع البحرین که باز خیلی قدیمیه و خودش مدت ها اصلا تو این اعراب بادیه نشین میرفته و باشون ممارست داشته برای اینکه استعمالات رو دست بیاد. عرض شود که بعد صحاح اللغه، سوم صحاح اللغه، چهارم مصباح المنیر، پنجم عرض شود که نهایه ابن اسیر، ششم عرض شود مقاییس که مقاییس از یه دقت ویژه‌ای برخورداره و هفتم هم لسان العرب و هشتم هم تاج العروس. اینا تقریبا حالا بازم کتاب‌های لغت دیگه هست ولی در یک لغت این 7 8 تا منبع اگر مراجعه بشه تقریبا یک اطمینانی پیدا میشه به این که این لفظ در اون عصر یک چیز داشته. نه حالا دقیق نیست، حالا مثلا دو سه تا چند تاش دقیق ترتیبه، بعضیش چه نیست، مجموعا یعنی اگه آدم بخواد به اطمینان برسه 7 8 تا دیگه حداقل باید ملاحظه بکنه. اونایی دیگه حالا وقتی اقرب الموارد المنجد چی اینا هم دیگه معمولا اینا دیگه خود کمک میکنه به این که آدم بتونه بیشتر چه بکنه، ولی عمدتا 7 8 10 تا کتاب اصلی است که در واقع میشه. حالا یکی دو تا دیگه هم ممکنه باشه که جمعا که حالا یکی دو تاش الان قاموس مثلا قاموس هست که حالا من در این بحث به اونجا مراجعه نکردم، بوده 10 تا اصل کتاب اصلی است که بیشتر ناظر به اون آثار متقدمه و به هر حال یک سری وجودی داره. یک سری چیزهای دیگه که مثل المنجد و شنا دیگه از این نگاه نمیشه خیلی بهش اعتماد زیادی داشت، گرچه واقعا کتاب قشنگیه و ارزش خودش رو داره. العین بله عرض شود که این هم حالا یک مطلب. البته حالا بحث های اصولی در اینجا وجود داره که قول لغوی حجت هست و نیست و چی اونا، که اونا ما راجع به اونها هم یک مثلا دیدگاه ها و نظرهایی وجود داره، ولی دیگه فکر میکنم الان نمیتونیم به اون بپردازیم. خب برگردیم با توجه به این چند مقدمه که عرض کردیم به بحث غنا. فعلا گفتیم در بحث اول ما غنا را به مفهوم لغویش میخوایم به دست بیاریم. اینو میخوام بگیم لغت شناسان از این واژه چه تعریف ارائه دادن و چه کاربردی را برای اون بیان کردن. مجموعه اقوال را دیدید. البته این نکته هم که حالا امروز هم ایشون اشاره کردند و آدرسی ازش دادن، اونم اضافه بکنید بر اون چیزهایی که دیروز گفتیم. طبق اینی که ایشون نقل کردن در این حاشیه مکاسب اومده که نهای ابن اسیر از شافعی نقل کرده که الغنا تحسین الصوت و ترقیقه. اینم را بر اون نقل‌های دیروز بیافزایید که الغنا تحسین الصوت و ترقیقه، زیباسازی صدا و نازک سازی اون هست، صدا را نازک و ظریف بکنه. این را هم در اون فهرست دیروز بر فهرست دیروز باید افزود. خب حالا ما ببینیم که از اینا رو چجوری باید تفسیر کرد، این تعابیر مختلفی که در این 8 9 تا 10 تا کتاب وجود داشت، یعنی از عین و عرض شود که مجمع البحرین و مصباح و صحاح و نهایه و لسان العرب و تاج العروس و عرض شود که اینهایی که نقش شد ما و مقاییس چه استفاده بود، چجوری میشه اینا رو جمع کرد. این یه نکته دیگه هم حالا در مقدمه خب واضحه که در لغت لغویین غالبا در مقام تمییز بین حقیقت و مجاز غالبا نیستن، کما اینکه تعریف های لغوی هم غالبا شرح الاسمه و به همین دلیل تعریف به عم خیلی شایعه در تعاریف لغویین. از سودانت و نبتون و امثال این تعریف به عم خیلی شایعه. و اما اون چی که از مجموع اینها میشه به دست آورد تقریبا 5 تا یا 6 تا تعبیره. یک تعریفی است که در بعضی از کتب آمده به عرض شود که از غنا به صوت، این اولین تعریف، الغنا از صوت. این تعبیر در عین آمده، در مقاییس آمده، در مصباح هم آمده، الغنا صوتون از صوت. این اولین تعریف. ما داریم جمع‌بندی میکنیم مجموعه اقوال متفرقه را در یک نظم جدید. الغنا از صوت، این یک تعریف. این تعریف اول دو جور خودش میشه تفسیر کرد. یکی این که بگیم صوت در اینجا معنای مطلق صوته، که اگر این باشه تعریف به عمه مثل صودانت و نبتونه. و تعریف به عام فراوان داریم که تو همین علمان جدام که میدین، مثلا میگه فلان اسم گیاهی میبره میگه نبتون یا حیوانون مثلا اینجوری. این یا مثلا وقتی بگه دو چیه میگه عددون مثلا، ولی گاهی هم وقت میاد میگه نه عددون بین مثلا واحد و ثلاث مثلا. این یک تفسیر از تعریف اوله. تفسیر دوم که بعضی نقل کردن و گفتن اینه که صوت در اینجا معنای خاصی داره، خودش یک اصطلاحه که آمده در بعضی کتاب‌های لغت هم، که اصلا صوت میگه یعنی اونی که از شبت درش ترجیع مثلا نمیدونم، یا در همین اینجوری که نقش شده از همین اغانی که کتاب خوب مفصل و مشهوری هم هست، اونجا داره که مثلا وقتی میخواد یک قصیده ی چیزی بیاره میگه صوتون، یعنی یک غزلی مثلا، یک که صوت معنای خاصی هم داره که گاهی به مجموعه ای از یک شعری، قصیده، غزلی چیزی میگن، گاهی هم نه، به همون عرض شود که تنظیمات خاص موسیقیایی و موسیقی و تارها و تونها را میگن صوت، یعنی این تون خاص، اون تون خاص، این تم، اون تم، این را بهش میگن صوت. که در واقع اگر این بگیم معنی تفسیر دوم از کلمه صوت ارائه بکنیم، صوت نزدیک میشه به همون از سبب ترجیع و وزن داشتن و از شبت که یک آهنگ منظم و مثلا چیز داشتن به اون نزدیک میشه. این تعریف اوله. پس در تعریف اولی که صوتون گفته شده یا تعریف به عام است یا اینکه در واقع صوت یعنی همون چیزی که درش ترجیح است و وزنی است و حساب و کتاب و آهنگ موزونی داره اون مقصوده. خب این دیگه چیز جدیدی تو این نیست، اینو میذاریم کنار دیگه. اینایی که سه چهار کتاب لغوی گفتن الغنا صوتون، اینو میذاریم کنار، چون صوت یا معنی عام داره که خب حالا سودی برای ما نداره که حالا عامش همه میدونیم غنا صوت، یا اینکه نه از شبات که نه مخصوص صوت بالمعنى الخاصه. صوت بالمعنى الخاص یعنی همون کلامی که درش ترجیع باشه و تحسین و آهنگ و نمیدونم اینجور چیزا درش باشه، این میره کنار. برای اینکه دیگه تعریف دوم که در صحاح آمده است، اون تعریف در سه کتاب حداقل بود، تعریف دوم اینه که الغنا من السماع یا الغنا سماعون، اینم در صحاح اللغه آمده الغنا من السماع. نه حالا ما ببینید، نه ما همونی که کلمه که اومده تفسیر ماست از اون. یک تعبیر اینه که الغنا از صوت، اون صوت دو جور میشه معنا کرد، یک معنای عام و یک معنای خاصه که اگه معنای خاص باشه ملحق به همون ترجیحونای بعدی میشه. این یک تعبیر. تعبیر دوم الغنا از سماع. الغنا از سماع این هم عرض شود که تعریفی است که در سه ها آمده و سماع هم در واقع اینجا میشه اینجا بگیم دوتا تفسیر داره. سماع به معنای عام یعنی اونی که موجب اون آواز و چیزی که موجب شنیده میشود، اما بعیده که این معنای عام اینجا مقصود باشه. بیشتر سماع در اینجا هم معنای خاص داره که اصلا از قدیم یک اصطلاح بوده که رقص و سماع و اینها که میگفتن، سماع یعنی همین جمع شدن یه جایی و آوازخوانی و مثلا اینها که درش ترجیع و ترقیق و امثال اینهاست. خب پس سماع هم معنای عام بعیده باشه، بیشتر باز همینجا گرچه احتمال مثل صوت تفسیر عام و تفسیر خاص میاد، ولی در اینجا معنای عام میشه خود، گرچه احتمالش هست اما ضعیف‌تره، به احتمال قوی‌تر اون معنای خاص مراده که معنای خاص سماع هم یعنی همین آوازهایی که درش ترجیع هست و جمع میشن و میخونند و اینها، حالا یا ترجیع و مطرب یا ترجیع فقط. به هر حال این هم دیگه یک کلمه ایست که چیز بار اضافه‌ای جز اونی که بعد میگیم نداره، برمیگرده به همون ترجیع و نمیدونم چی و اونایی که بعد میگیم. بله میشه سما میشه معنای عدلون باشه، میشه معنای مصدر معنای فاعل باشه، اینا همش میشه. بله منتها اینجا میخوام بگیم که معنای خاص مقصوده، یعنی یه چیزی درش ترجیع ترقیق زیباست موجب جذب، این مقصوده، این جهت خاصه این مقصوده، حالا یا به نحو زیدون عدلون یا به معنای اسم فاعل، ولی در هر حال یه اصطلاح جا افتاده ای بوده که سماع، آداب و سماع، اصلا این چیزاییست که در اشعار حتی عرب جاهلی و بعدش همه اینا بوده که سماع که میگن این معنی خاصی داشت. بله برای حالا اون جهت دیگه، بله حالا اون باید بشین صحبت کنیم. از شاید که اینم تعبیر دومه که این دو تعبیر ملاحظه میکنید که هیچ بار جدیدی برای ما ندارن، برای اینکه صوت و سما به معنای عام که چیز خاصی نیست، اگر هم معنای خاص باشه برمیگرده به همون که یعنی درش ترجیعی هست، یک اطرابی هست، چیز از این مفاهیمی که بعد میگیم، چیز جدیدی به ما نمیده این مفاهیم. اینم دو. تعبیر سوم عرض شود که این است که رفع صوته و والاه، رفع الصوت و موالاته، این تعبیر سومه، رفعه و والا، این هم تعبیر سومی است که در نهایه در یک بخشی از نهایه ابن اسیر آمده و در لسان العرب نقد شده. این هم عرض شود که اگر مفهوم رفع که معلومه یعنی بلند خواندن، یعنی صدایی که تونه بلندی داشته باشه و رسا باشه، خب این که رفع صوت این معنای عامه دیگه، برای این که ممکنه اصواتی غنا هم برای صادق نباشه ولی صوت رفیعی باشه، پس ترکیب رفع و والا مقصوده و عنایت رو اون والا هست، صوت بلندی، خواندن بلندی که موالات درش باشه. این موالات هم وقتی که ما به لغت مراجعه بکنیم، مثلا والا میگن یعنی درش ترجیع باشه. حالا والا معنی اولیش یعنی پشت سر هم آمدن و اینهاست، ولی یک مفهوم خاصی پیدا کرده که در کتب لغت گفته میشه که والا یعنی درش ترجیعه، یعنی آواز بلندی که در او در گلو رفت آمد داره، حالت چهچهی پیدا میکنه، یک تون و آهنگ و ریتم خاصی پیدا میکنه که بهش میگیم مثلا چهچه و امثال اینها. عرض شود که این هم تعریفیست که تعبیر سومه که در نهای و لسان آمده. این تعبیر سوم هم باز میبینیم برمیگردیم به همون قید ترجیح، چون والا این آواز بلند و پشت سر هم یعنی نظم داشتن به معنای بدون ترجیح اگر بخواد باشه که تعریف به عامه، اگرم به معنای این ترجیح باشه که باز برمیگرده به همونی که بعد خواهیم گفت. یعنی در واقع این والا هم مثل صوت، مثل سما، یه معنای مطلقی داره، یعنی یک صدای منظم پشت سر هم. خب این اگه باشه این تعریف به عامه، معلومه که خیلی صداهای منظم پشت سر همه ولی بهش نمیگن غنا. پس والا یک تعبیر تفسیر خاصی هم داره که همون در بعضی کتاب هم آمده، یعنی مرجع. والا یعنی ترجیع داد، یعنی با صدا بازی کرد در گلو، رفت و آمدی بهش داد که حالت آوازی و چهچهی پیدا کرد. این هم به این معنا که باشه دیگه در واقع برمیگرده به همون. پس سه تعبیر تا اینجا آمد: صوت، سما، موالات. هر سه تعبیر یک تفسیر عام داره که اگر اون باشه خب تفسیر لغت به معنای عام شده و مفهوم چیز خاصی دست ما نمیده، یه چیزای کلیه که هم در غنا هست هم در غیر غنا. هر سه واژه هم یک تعریف خاصی داره که تعریف خاصش همون ترجیعه، یعنی صدا را در گلو چرخاندن، چهچه دادن و یک ریتم و چیز خاص دادن به صداست که از اون حالت اولیه عادی که ما حرف میزنیم میاد بیرون. حالتهای طبیعی ما الان اینا ترجیعی نداره، ولی وقتی کسی بیاد در گلو بچرخاند اون را و رفت آمدی بده و تارها را به شکل خاصی به حرکت در بیاره، اون میشه صوت مرجع. پس این سه تعبیر صوت و سماع و موالات به معنای عامش لا یفید و شیئن، تعریف به عامه، به معنای خاصش هم یرجع و الى ترجیع، همون شکل خاص دادن به صدا. اینم از این. بله دیگه قاعدتا نمیدونم حالا این رفع و موالات، یعنی احتمالا این رفعی که میگه کار به زیر و بم با اون معنا نداره، یعنی میخواد بگه صدا را از اون حالت طبیعی آورده بیرون، اینجوری مثلا شاید بخواد بگه، حالا احتمالا، و الا اون غناست، یعنی پیش خودش هم خیلی آروم ولی یک با یک چهچهه آرامی که گاهی هم خیلی میتونه تهییجات بالایی هم داشته باشه، شاملش میشه. اینم سه. چهارم هم حالا اینیست که الان ایشون گفتن، اونم همین حکم را داره: تحسین و صوت و ترقیقو. تحسین و صوت و ترقیقو این تعبیر چهارمیست که در طبق اینی که الان در حاشیه مکاسب ایشون نشونه من دادن در بله متن مکاسبه. عجب چند بار من این متن رو خوندم و رفتم، ولی اینو اگر این باشه که خب خوبه دیگه، این حالا اطمینان خوبی هم داره که نهایه. اینم تعبیر چهارم در نهایه ابن اسیر از شافعی نقل کرده: تحسین و صوت و ترقیقو. این هم شبیه همون دوتا مطلب قبلیست. معلومه که تحسین و صوت، تحسین و صوت همینه دیگه، همینه بره. تحسین و صوت و ترقیق. اینم تعبیر چهارمه که این تعبیر چهارمم معلومه که تحسین و صوت و ترقیق اگر به معنای مطلق زیبایی و همچین ظریف کردن صدا باشه، به این معنای مطلق اگه باشه که باز خود این تعریف به عمه، قطعا هر صوت زیبایی نمیشه بگیم غناست، قطعا نمیشه هر صوت زیبایی بگیم غناست. اگر بلکه تعریف به عامه، یعنی جنسشه، چون غنا هم یه نوع زیبایی درش هست، اما زیباییه که با یه شکل خاصیه. عرض شود که اگرم نه تحسین و صوت و ترقیقه، در اینجا میخواد بگه که یعنی اون تکیه رو اون ترقیقه و اون نازکسازی که در اثر آهنگ دادن و ترجیح اونها باشه، باز این برمیگرده به همون چیزی که در ترجیح اونها گفته میشه. این چهار تعبیری است که در کتب لغت آمده و همه اینها به معنای عامش میشه جنس تعریف غنا، تعریف به عامه. به معنای خاصش هم برمیگرده به همون ترجیع، یعنی یه شکل خاص دادن به ستا و به صدای عادی رو به صورت آواز در آوردن. چون آوازم که ما میگیم خدا آوازم دو معنا داره دیگه، آواز معنی عامه یعنی هر صدا، ولی آوازی که ما در یه اصطلاح خاص گفته میشه یعنی اونی که باش بازی کرده، با این صدا بازی کرده و به شکل ویژه‌ای او رو در آورده که هم زیبا شده است و مثلا جذاب و هیجان برانگیز و امثال اینها. بله ممکنه بگیم تحسین، آره تحسین و ترقیق همیشه ممکنه بگیم معنای عام غنا نیست، بله نه، ولی ممکنه بگیم نه اینا مقصودشون از این اضافه ترقیق به تحسین، تحسین که حتما عامه، ولی ترقیق که اضافه شده مقصود از ترقیق یعنی این صدا رو باش بازی کرده که ظریفش کرده. اگر به این معنا باشه اون وقت برمیگرده به همون ترجیحی که بعد خواهیم گفت. البته این نباشد همیش فرقی نمیکنه، باشد هم چه نمیشه، حالا از شافعی نقل کرده احتمالا از حیث این اون ذوق لغوی و اینهاش داره نقل میکنه، نه مثلا صرف اجتهادش احتمالا، چون بالاخره اینا از خودشون هم در فضای لغت عرب بودن و یه حق را داشتن بگن که ما اینجوری فهمیم. یعنی کسی که تو فضای یک لغته مثل هر لغتشناسی میتونه بیاد بگه من اینجوری از مراجعم به عرف این برداشت را میکنم، نه اینکه از مراجعه به لغوی ها و تحلیل خود. امالت حسی اونجا هم متصوره. نباشد هم خیلی مهم نیست، یعنی این نباشد هم تو ترجیح نوعی زیباسازی و ترقیق اونا وجود داره، ولی اون که نباشد بله مثلا اجتهاد در لغته. شما ببینید این کتاب تحقیق کلمات القرآن اون جایی که آخر میگه و تحقیق، اینه این اجتهاد اوست تو کتاب لغت، که اون اجتهاد هم خیلی برای ما ارزشی نداره، اون اومده اینجوری تفسیر کرده، مثل این تحلیلی که من الان دارم در کتاب لغت میکنم دیگه، کتاب نام قبول ندارم اینجور برداشت. عرض شود که این چهار تعبیره، که این تعابیر در واقع یا به معنای عامه که خب کثیری هم بسیاری از مواقع هم لغت همین جوری است، یا اگه معنای خاص باشه برمیگرده به همون بحث ترجیح اونها، چیز ویژه‌ای در اینا نیست غیر از اون ترجیح و اون شکل دادن به صدا در گلوس که موجب مثلا یک نوع زیبایی و جذابیت و اینها درش میشه. بله بله خیلی اومده. بله بعدم میگیم ترجیح هم یکی چند مورد داریم در مورد قرآن که حالا همون معرکه آراء که آیا این چی هست و کجا از صوت الحسن. بله چند روایت داریم، آقای خویی هم اشاره بهش کردن، بعدم خودمونم در بحث قرآن تون تنبیهات مفصل این را بحث خواهیم کرد. خب این چهار تعبیره که حالا ما ستاشو از میکردیم، حالا این چهارمی هم الان اینجا اضافه شد، که اینا در واقع میبینیم برمیگرده به همون ترجیح، اونا یه چیز خاصی درش نیست که روشن بکنه که حالا ریز قصه چیه. خب میام تعبیر پنجم. تعبیر پنجم همون ترجیح عرض شود که تعریف چه هست؟ به صوتی که در او ترجیع باشه، صوتی که در او ترجیع باشه، صوت با ترجیع که عرض شود که نه اون حالا قیده نه حالا بدون مطرب میخوام بگم این ترجیعه. از بعضی از کلمات میشود استفاده کرد که عرض شود که صوت با ترجیع عرض شود که تعریف غنا هست.
اینجا در عمود داشت ادامه شد او یکم ما که ارده آقا نوائیم دن یک این مطره در
حالا ثبت کنید، حالا ثبت کنید راهش. آره حالا نه اون اینجور چیزی الان ما در جایی نداریم که بگه که فقط ترجیع بیاره و مطرب ادامش نباشه. ولی از همون جمله‌ای که میگه والا و امثال از اونهایی که والا داره یا عرض شود که حتی عرض شود که صوت داره، تر تعریف صوت و والا و اینها خیلی جا گفته شده که یعنی ترجیع داره دیگه، مطرب ادامه نداره. میدونم عزیز من، یک کلام لغوی بذار جلو من بگه صوت المشتمل علی ترجیع بلا مطرب. ها همین دیگه. حالا نه ما پیدا نکردیم، حالا نه یه کتاب لغت بیاد بگه ترجیع فقط، حالا پیدا میکنیم دیگه، شما فردا میاری دیگه، ما نداریم. من در واقع بدونید که شاید اون 3-4 جلد کتاب رو همش رو مطالعه کردم، یعنی تو همین 3-4 روز با همه گرفتاری هم همه اون 3-4 جلد رو مطالعه کردم. عرض شود که با همه اونها، من همه اونها رو مطالعه کردم، بله همه اون 3-4 جلد. اینا میگم برای این که ببینید میشه کار کرد. عرض شود که به این شکل ندیدیم، ولی این تعبیر رو میشه به لغت استناد داد. حداقل اونی که میگه والا در تعریف والا اومده ترجیع. توجه کردید؟ این یک تعریف تعبیر پنجمی است که میشه از لغت برداشت کرد. و تعریف ششم ترجیع مطربه، که این ترجیع مطرب اون وقت عرض شود که ببخشید حالا اینو بذاریم هفتم. پس میشه پنجم بگیم ترجیع، ششم میگه میشه بگیم اون جایی که داره مطربه، ترجیع نداره. ما تربه بهی مثلا در المنجد یا تاج العروس و اینها ما تربه بهی بود، کلمه ترجیع در اونجا نبود. پس پنجم میشه ترجیع، ششم میشه تطریب و اطراب، ما تربه بهی. هفتم میشه اونی که جمع بین این ترجیع و مطرب شده، یعنی در حقیقت شده چی؟ شده همونی که در مجمع البحرینه که عرض شود که از صوت المشتمل علی ترجیع المطرب، این هفتم میشه. اون وقت که در مثلا در تاج العروس باز این آمده، در المنجد اینجور آمده ما تربه بهی، و ترجیع مطرب هم در مجمع البحرین و حتی در لسان العرب در یه بیان دیگهش ترجیع مطرب آمده. البته هشتمش اینه که بعضی مثل مجمع البحرین میگه که او ما یسما فی العرف بالغنا و این لم یطرب، که این دیگه اصلا مثل یه جوری یه دفعه خراب میکنه همه چیزا. میگه تعریفش صوت مشتمله علی ترجیع المطربه او ما یسما فی العرف غناء و این لم یطرب. این و این لم یطرب عرض شود که نشون میده که همونی که میگفتیم ترجیع فقط میگه، این در واقع میگه ترجیع کافیه. توجه کردید؟ منتها یا ترجیع مطرب باید باشه، یا اگه مطربم نیست یک حالتی داره که غنا برش صادقه، این از اونم استفاده میشه. خب حالا حالا عرض میکنیم بنابراین میشود گفت که تو این 8 تعبیری که آمد 4-5 تاش میره کنار، چون همه برمیگرده به ترجیع و مطرب. اون چه که باقی میماند برای ما در اینجا عنوان ترجیع و مطربه، یعنی این دوتا مفهومه که ما باید تکلیفش رو مشخص بکنیم، ترجیع و مطرب. توجه کردید؟ ترجیع و مطرب. به نظر میاد ولو اینکه بعضی گفتن ترجیع و مطرب مساوی اند، اما ظاهر قصه وقتی دقت بکنیم اینه که ترجیع و اطراب از شود که عام و خاص مطلق اند. معنای ترجیع همون آواز تولید آوازه، نه صدا، آواز، یعنی چهچه دادن، زیر و بم دادن و بازی کردن با صداست. با تارهای صوتی که حالا گاهی تنها اونه، گاهی همراهی با یه ادواتی هم میشه. این میشه ترجیح که حالت چهچهه‌ای میده. تو اذان هم یه نوع چهچهه پیدا میکنه دیگه، یا وقتی که یک سرودی رو میخونه اینا همه یه حالت چهچهه‌ای پیدا میکنه. این ترجیح یعنی بازی کردن با صدا در گلو به شکلی که او را زیباترش میکنه، رقیق زیباش میکنه، دلنوازش میکنه و امثال اینها، که مقابل اون چیز صداهایی است که اونم ممکنه تغییر بکنه ولی به صورت صدایی را غلیظ میکنه، خشن میکنه و موجب یک نوع عرض شود که تندی و غلظت درش میشه. ترجیح یعنی اونجایی است که صدا یک نوع عرض شود که زیباسازی میشه و عرض شود که حالت زیر و بم ویژه‌ای پیدا میکنه که صدا را زیبا میکنه و حالت چهچه و آواز و اینها پیدا میکنه و حالت زیبایی هم درش هست، نه اون صداهایی که و رقت و حسن و تناسب و اینها درش هست، نه صدایی که در گلو باش بازی میشه اما میاد خشن میشه، غلیظ میشه، موجب تنفر میشه، این نه. پس صداهای حالت طبیعی داره که همینجور داریم حرف میزنیم. یه وقتی هست میاد کسی اینا از این حالت طبیعی که تناسب متعارف داره میاد میبردش به سمت یه غلظت و خشونت و اینها، اونم میچ. یه وقتی نه، صدا رو میاد تو گلو به گونه ای میچرخاند و با یه هنرمندی با او زیر و بم میده، آهنگ و ریتم بش میده که زیباتر از حالت طبیعی پیدا میکنه، تناسب ویژه ای پیدا میکنه که مثل این که جمال در صورته، اون جمال در صدا، صدا یه زیبایی و تناسب بیشتری پیدا میکنه و این میشه از صوت المرجع، از صوت المرجع که در خیلی از تعاریف اصلا به همین ترجیع برمیگشت، یعنی اون صوت و سما و چنا غالبا برمیگشت به همین ترجیع، یعنی صدا یه حسن و رقت و رفت و برگشت و زیر و بم و عرض شود بازی شد کردنی با او داره که اون را زیبا و مرجع میکنه. این یک مفهومه که در تعریفش هست. و بعد مفهوم بعدی داریم اطراب و طرب. راجع کردید چون تو کل این تحلیل هشت تعبیر ما رسیدیم به دو تا واژه کلیدی، تحلیل ما حرفمون اینه، یعنی کل اون چه که ما تو لغت الان بریم ببینیم ارتکازات خودمون هم تحلیل بکنیم همین است، چیزی دیگه غیر از این نیست. ارتکازات عربمون، عربیمون هم تحلیل بکنیم همینه، یعنی بریم تو متون قدیم هم ببینیم ببینیم که این دوتا مفهوم اون بزنگاه اصلی قصه است. یکی ترجیعه که یعنی با صدا بازی کردنه، بازی کردنی که نه به سمت غلظت و خشونت و اونجوری بره که بشه نه که قل اصوات نه صوت الحمیر، نه بیاد به سمت عرض شود که نازک سازی، ولی نه مطلق نازک سازی. مطلق نازک سازی تو اون آیه شریفه چیه؟ ولا یخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. اون خضوع در قول یعنی اون میاد رقیقش میکنه، ولی رقیق کردن همیشه خوندن نیست. این ترجیعه، ترجیع یعنی این که صوت را از اون غلظت و خش به اون سمت غلظت و خشونت نبرده، آورده به سمت زیبایی و مناسب سازی اینها و نوعی رقت و زیبا سازی در اون هست، ولی همراهی با ترجیع است، یعنی آواز بهش میده، برو برگرد داره از شود که در گلو این صدا، که موجب میشه که بگیم این چهچهه پیدا شد اینجا، چهچهه و آواز دادن به اون صدای طبیعی، این رو بهش میگن ترجیعی. در واقع ما دو تا مفهوم تو کل اینا میرسیم، یکی همین مفهوم ترجیعی که همینه، در واقع صوت در یک حال طبیعی وضع متعارفی داره، همین رو میشه برد به سمت غلظت و خشونت و اونجوری که موجب تنفر میشه، میشدن برد به سمت زیباسازی و مناسبسازی این صدا با تغییر مناسبسازی که میشه تحسین و ترقیق جنسشه. بعد میاد این تحسین و ترقیقی که با عرض شود که چرخاندن صدا و زیر و بم دادنی که نتیجهش اون چهچه و آواز میشه که همه میفهمیم یعنی چی، به این سمت میاد. پس صوت میاد به سمت تحسین و ترقیق و زیر و بم دادن و گرداندن در گلو که میشه ترجیع. این تا این چه، این معنای عامه مفهوم این. حالا این یک مفهومی که مفهوم ترجیعه. یک مفهوم دیگری هم که در اینجاها داریم طرب و اطرابه، اینم رو باید معنا بکنیم. پس این دوتا واژه کلیدی نتیجه بحث ما شده که ترجیعه که طرب، ترجیع روشن شد چیه. طرب هم اینجوری گفته شده، اینم در کتب مثل مصباح و کتب دیگه هست که عرض شود که از طرب یه خفتون تصیبه لشدت حزن او سرور، اون سبکی و انفعال و از خود بی خود شدنی که در یه شخصی پیدا میشه به خاطر حزن زیاد یا شادی زیاد، غم و شادی زیاد فرد را از حال طبیعی میبره بیرون. اون طرب و حالتی است که به شخص دست میده در اثر حزن یا سرور زیاد. این در مصباح المنیر داره، اجازه بدید. ول عامه تخصه به سرور، اما میگه در عرف عام طرب در حزن به کار نمیره، اینو دقت کنید، در سرور به کار میره. بنابراین طرب در لغت عرض شود که به معنای اون خفتون تصیبهوست، مطابق به دو معنا، گاهی چه در مقام غم چه در شادی، اما معنای دوم اخصه، یعنی اون حالت بی خودی، دست دادن به شخص از خود بی خود شدن و انفعال درونی شخص در مقام خوشحالی و شادمانی. عرض شود که این در مصباح ناس، در بعضی کتب مثل المنجد نام داره که تربه یعنی احتز و از تربه فرحن و حزنا او حزنا. پس یک معناش خفتون تصیب و لشدت حزن او سرور، ولعامت خصو به سرور بود که در مصباح بود. یک معنا اینه که گاهی میگن تربه یعنی احتز و از تربه. احتزم رو که معنا میکنن از شود که یعنی تحرکه، یا احتزه یعنی تحیجه، نهایتا به هیجان میرسه دیگه. احتزه طربه یعنی هیجانی شد در حزن یا فرح، هیجانی در او پیدا شد که هیجان حزن یا فرح. عرض شود که معنای عامه. پس نتیجه هم اینه که طرب هم یک حالت از خود بی خود شدنه و هیجان بالایی است که به خاطر حزن و سرور پیدا میشه، و یک معناش هم اینه که اون حالت هیجانات خاصی که در مقام شادی برای شخص پیدا میشه، شاد میکنه او را به صورت نه مطلق حزن و فرح. اینم عرض شود که معنای طربه. به نظر میاد بعضی خواستن بگن که طرب و ترجیع اینا مساوی هست، هر ترجیعی یک طربی ایجاد میکنه و هر طربی دنبال یک ترجیعی هست، ولی به نظر میاد که یا حداقل از این طرف همیشه ترجیع مطربه، طرب انگیزه، ولی ظاهرش اینه که نه، اینجور نیست. در وقتی که اذان را چهچهه بهش میده اون میشه بگیم که عرض شود که ترجیع درش هست، ولی اینجور نیست که یک یا قرآن میخونه یا شعر حافظ میخونه، نمیدونم چی میخونه، عرض شود که درش با این که ترجیع هست اما طرب و حتی شأنیت اطراب هم در خیلی وقتا درش نیست. طرب فعلی هم نمیگیم، اطراب فعلی نمیگیم، نه میگه خفتون تصیبه لشدت حزن او فعصرا، سرور و حزن که میاد، بله اینا همه یک نوع هیجان و در ما ایجاد میکنه صدای خوب، اما این شدت حزن او سرور این نیست، این چیزی که شخص رو بی خودش بکنه، یه حالت انفعال از خود بی خود شدن در او ایجاد بکنه، این مساویه با ترجیع نیست. ظاهرش اینه که مساویه با ترجیع نیست. پس تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که از لغت 8 تا تعبیر آوردیم، تو این تفسیر این تعابیر رسیدیم به همون تعریفایی که حالا یا ترجیع میگه یا ترجیع یا طرب میگه یا هر دوتاشو میگه. توجه کردید بعضی از اونایی که این دوتا، رسیدیم به دو تا واژه اصلی، کل این تعابیر ما رسیدیم به دو تا واژه اصلی، ترجیع و طرب، و اون وقت تعاریف اصلی هم میشه اونی که میگه ترجیع، اونی که میگه مطربه، اونی که میگه ترجیع مطربه، یعنی 3 تا تعریف بیشتر نداریم، نتیجه بیش از این نیست. و اون چه که در تعریف نکته دیگر هم اینه که ترجیع و طرب بین شما خصوص مطلقه، هر ترجیعی طرب نیست. بله اون طربی که در مقام صوت بدون بینشونه در واقع مستم بین بچه، اگر بخوایم دقیق حرف بزنیم دیگه، ترجیع اون چهچه تولید چهچه و رفت و برگشت دادن به صداست به صورت آواز در آوردنه، طربم اطرابم یعنی کسی رو در اون هیجانیش بکنه به اون شکل، حالا یا به مطلق یا به صورت خاصه در سرور. منتها اگر این گاهی است که صدای مرجع گونه ایست که طربم ایجاد میکنه، گاهی نه طرب ایجاد نمیکنه، کما اینکه طربم گاهی با صدا ایجاد میشه، گاهی با یک دیدن منظره ای فیلمی چیزی بود در او طرب ایجاد میکنه. بنابراین بین شما خصم بچه، این حاصل عرض ما تا اینجا هشت تعبیر، یک دو تحلیل که میکنیم ترجیع و طرب تو اینا به دست میاد، سه ترجیع و طرب بینشون اخص من وجهه، و چهارم هم این که نتیجه اینه که وقتی لغت رو دقت بکنیم، یک تعریف از لغت میشه بگیم غنا یعنی ترجیع، یکم اینه که ترجیع مطرب، این دوتا تعریف میشه از لغت اصابه. بعیدم نیست که حالا نتیجه که من الان میخوام بگیرم اینه که بگیم غنا دوتا اصطلاح داره، هم به معنای عام به کار میره یعنی صدای آوازی ولو آواز مطرب نباشه، و دوم یعنی اون صدای مطربی، آوازی که مطربه. حالا چه نتیجه ازش میخوایم بگیریم دیگه بقیهش فردا انشاءالله.